there, we make a lot of ornaments.
حمله طالبان به خودروی پلیس اتحادیه اروپا در کابل و دعوت اشرف غنی از آمریکا برای بازنگری در مدت زمان حضور نیروهای ائتلاف در افغانستان.
اینها مطمئنن باید به کیفر برسن.
احتمال محاکمه قریب الوقوع موسوی و کروبی به گفته سخنگوی قوه قضاییه و کشته شدن دو گارد مرزی عربستان سعودی در یک حمله انتحاری.
اخبار شانگهای صدای آمریکا، خوش آمدید. امروز دوشنبه ساعت 9:30 دقیقه به وقت واشنگتن، 6:60 تهران هست. الناز کینی هستم با این نخستین بخش خبری. با تازه‌ترین تحولات در ارتباط با افغانستان آغاز می‌کنیم. یک بمب‌گذار انتحاری روز دوشنبه خودروی پلیس اتحادیه اروپا در کابل را هدف قرار داد. در این انفجار یک رهگذر جان خود را از دست داد و چند نفر زخمی شدند، اما به سرنشینان خودروی مرکز آموزش‌های پلیس اتحادیه اروپا آسیبی نرسید. طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. کابل در هفته‌های اخیر شاهد افزایش حمله‌های طالبان به هدف‌های دولتی، نظامی و مؤسسه‌های خارجی فعال در پایتخت افغانستان بوده است. از طرفی رئیس جمهوری افغانستان از احتمال بازنگری مدت اقامت نیروهای نظامی آمریکا در این کشور خبر داد. اشرف غنی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکا در روز یک شنبه گفت مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در پایان سال 2016 میلادی یک برنامه غیر قابل تغییر نیست. به گفته آقای اشرف غنی، اگر دو طرف به این نتیجه برسند که بهترین راه برای رسیدن به هدف بازنگری مدت زمان حضور نیروها در افغانستان است، این بازنگری را انجام خواهند داد. اشرف غنی گفت پرزیدنت اوباما او را می‌شناسد و نیازی نیست که آن دو در این باره با یکدیگر گفتگو کنند. روز پنجشنبه مسئولیت تأمین امنیت افغانستان به نیروهای نظامی 350 هزار نفری این کشور سپرده شد و نیروهای ائتلاف بین المللی پس از 13 سال خاک افغانستان را ترک کردند. یک نیروی 10,000 نفری عمدتاً آمریکایی تا سال 2016 میلادی در افغانستان ماموریت آموزش افغان‌ها را بر عهده خواهد داشت. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنیم با نجیب الله احمدیار، خبرنگار بخش افغانستان صدای آمریکا که در استودیو با ما همراه هستند. آقای احمدیار، دلیل این ابراز تمایل آقای اشرف غنی برای بیشتر ماندن و تغییر در واقع مدت زمان حضور نیروهای بین‌المللی به سرپرستی آمریکا در واقع در افغانستان چه هست؟
با درود خدمت شما و بیننده شما، قسمی که مشخص شد چند ماه گذشته نشان داد با وصف از اینکه عملیات جنگی نیروهای خارجی در افغانستان با پایان خود نزدیک شد، اما حملات طالبان جسورانه تر و شدیدتر شد و شما همه روزه مثل که امروز هم خبرش داشتن شاید از این عملات بودن از یک طرف، و از طرف دوم موضوع تجهیز و آموزش نیروهای 350 هزار نفری امنیتی افغان است. درست است از نظر کمی نیروهای افغان به حد رسیده که بتونه پاسخگوی رفع نیازمندی های تامین امنیت در کشور باشند، اما از نظر آموزش، از نظر تجهیز، باز هم به مربیگری ایالات متحده و متحدین ناتو در افغانستان نیاز دارند. و از طرف دیگه حکومت نیمبند وحدت ملی که هنوز هم با گذشت بیشتر از 3 ماه نتانسته کابینه خود اعلان بکنه، این نشان میده که از نظر سیاسی هم شکنندگی های موجود است که رئیس جمهور غنی از او بابت نگرانی داره و خواستار ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان شده.
خب ادامه حضور نیروهای آمریکایی و بیشتر شدن این مدت زمان حضور نیروهای آمریکایی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
نکته خوب را اشاره کردن. طالبان پس از اینکه ایالات متحده اعلان کرد که پس از امضای توافقنامه امنیتی میانه کابل و واشنگتن، طالبان اعلان کردند که جنگ ما در افغانستان تمدید شد، به این مفهوم که ما مخالف حضور نیروهای آمریکایی و حضور مخالف امضای همچون توافقنامه هستیم. حضور نیروهای آمریکایی در هر حالت میتونه سبب ادامه جنگ شه و شورشگری طالبان را تشدید ببخشه. بنابراین چیزی که در اینجا مشخص است ادامه جنگ است و بهای سنگین انسانی است که بیشتر غیر نظامی های افغان او را میپردازند.
افکار عمومی به چه صورت است، چه در افغانستان و چه در آمریکا، برای ادامه حضور نیروها در افغانستان؟
افکار عمومی در افغانستان مثبت است. مردم، بیشتر مردم خواستار حضور نیروهای خارجی در افغانستان هستند و از این هم استقبال میکنند که بیشتر سوق داره و پیشبرد عملیات به دوش نیروهای افغان باشه و از نظر مربیگری و مشاورت و آموزش دهی نیروهای خارجی در کنار نیروهای افغان باشه. در افغانستان افکار عمومی مثبت است و در ایالات متحده هم به تازگی دیروز نتایج همه پرسی هایی که نشر شد نشان داد که پس از چندین سال بیمیلی امریکایی ها نسبت به حضور سربازان امریکایی در افغانستان، در تازه ترین نظرسنجی فعلا افکار عمومی نسبت به جنگ افغانستان نسبتا متغیر شده و اکنون در نسبت در مقایسه با سالیان گذشته شمار بیشتر امریکایی ها فکر میکنند که جنگ افغانستان ارزش حضور سربازای امریکایی را در کشور داره و به نحوه نسبت به سالیان گذشته از حضور نیروهای امریکایی در افغانستان حمایت
میکنند. بسیاری تشکر میکنم نجیب الله احمدیار، خبرنگار بخش افغانستان صدای آمریکا، که در استودیو با ما همراه بودید. متشکرم. برای نخستین بار از سال 2006 کنگره آمریکا فردا تحت رهبری کامل جمهوری خواهان آغاز به کار می کند. انتظار می رود جمهوری خواهان با اکثریت 54 در برابر 46 سناتور دموکرات و مستقل در سنا برای انجام وعده های خود مبنی بر تصویب سریع طرح‌های عقب مانده برای امضای پرزیدنت اوباما تحت فشار قرار بگیرند. مهمترین اولویت های جمهوری خواهان به گفته میچ مکانا رهبر اکثریت سنا تصویب طرح خط لوله نفت موسوم به کیستون و همچنین تصویب تحریم های سخت‌تر علیه تهران با حمایت سناتورهای جمهوری خواه مارکل، لینزی گراهام و رئیس پیشین دموکرات کمیته روابط خارجی سنا رابرت منندس هست. تایید صلاحیت اشتون کارتر برای پست وزیر دفاع آمریکا را باید از دیگر اولویت‌های سنا ذکر کرد. با خبری در ارتباط با ایران ادامه می‌دهیم. سپاه پاسداران ایران از دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در منطقه سرباز در جنوب شرق کشور خبر داد. به گفته روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، این تیم در گذشته در چندین اقدام تعدادی معلم و نیروهای بسیجی را در منطقه جنوب شرق ایران کشته است. در این بیانیه سپاه که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده آمده است که با تلاش رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی تحت امر این قرارگاه و انجام کار مستمر و دقیق اطلاعاتی، یک تیم تروریستی شناسایی و در عملیاتی موفق دستگیر شد. در همین ارتباط خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از حسین رحیمی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری 12 تن خبر داده و این در حالی است که حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی تعداد افراد دستگیر شده را 9 نفر اعلام کرده و گفته است یکی از عوامل اصلی این ترورها که مولوی نیز بود متواری شده که پیگیری برای دستگیری وی ادامه دارد. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید به زودی محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از چهره های منتقد حکومت برگزار می شود. در هفته های اخیر و در آستانه چهارمین سال بازداشت خانگی موسوی و کروبی، اعتراض ها به بازداشت غیر قانونی آنها افزایش یافته است. برخی چهره های نزدیک به نهادهای امنیتی خواستار اعدام موسوی و کروبی شدند. آرش سیگارچی گزارشی دارد در این باره.
اینها مطمئنن باید به کیفر برسن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، خبر داده که به زودی میرحسین موسوی و مهدی کروبی محاکمه می شوند. این اولین بار است که مقام های قضایی ایران از محاکمه چهره های سرشناس منتقد حکومت خبر می دهند. موسوی و کروبی به انتخابات سال 88 معترض بودند و بارها بعد از آن حکومت ایران را به تقلب و فساد متهم کردند. در هفته های اخیر همزمان با سالگرد راهپیمایی دولتی 9 دی سال 88 رسانه های نزدیک به حکومت ایران بر انتقاد از موسوی و کروبی افزودند. در ماه‌های گذشته برخی چهره‌های سیاسی همچون علی مطهری بارها از ادامه بازداشت خانگی موسوی، کروبی و زهرا رهنورد انتقاد کردند. مقام‌های امنیتی ایران می‌گویند بازداشت سران معترض به انتخابات سال 88 با تایید آیت الله خامنه‌ای بوده.
نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه، پیغمبر اسلام هم نمی‌تونه بگه حکم فلان کس سنگینه. بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. ایشون که نظر خودشون میگن ما داریم لطف میکنیم به اینها. مثلا من میگم من این نظر رو قبول ندارم. به نظر من این کار عادلانه نیست. حصر بدون حکم قضایی این ظلمه.
یک سال پیش برخی چهره های سیاسی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار توبه موسوی و کروبی شدند. واکنشی از رهبران منتقد حکومت ندیدند و این روزها برخی چهره ها مثل احمد جنتی صراحتاً از حکم اعدام برای موسوی و کروبی میگویند. هرچند سخنگوی قوه قضاییه از محاکمه موسوی و کروبی گفته، اما به نظر نمی رسد این محاکمه علنی باشد.
اون چه که از صحبت های آقای اژه‌ای پیداست و پیش از آقای اژه‌ای دیگران گفتن، این محاکمه به صورت غیر علنی اگر قرار باشه اصلا محاکمه صورت بگیره به صورت غیر علنی خواهد بود و نهایتا این خواهد بود همونطور که آقای اژه‌ای گفتن نتیجه محاکمه به اطلاع عموم خواهد رسید.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران پیش از این گفته بود موسوی و کروبی محاکمه نمی‌شوند چون می‌خواهند در دادگاه حرف خود را بزنند و یا تاکید کرده بود نمی‌گذاریم دادگاهشان به فتنه دیگری تبدیل شود. آیت الله خامنه‌ای و حامیانش به اعتراض‌های بعد از انتخابات 88 فتنه می‌گویند. قانون اساسی ایران تأکید دارد محاکمه‌های سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد.
دو سال گذشته نشون میده که این دو همچنان پایبند هستند بر اون عهدی که پیش از این کرده بودند با مردم. من فکر میکنم حاکمیت الان ذهنیتش این هست اگر مجلس اندکی تغییر بکنه و تعداد نمایندگان شبیه علی مطهری در مجلس بیشتر بشه، اون وقت این ممکن است کانال مجلس خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بشن و این فشاره در درون حاکمیت افزایش پیدا بکنه.
در حالی بازداشت خانگی موسوی، کروبی و زهرا رهنورد به 1418 روز رسیده که بازداشت خانگی در قوانین ایران جایی ندارد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه خواستار انجام همه پرسی در مورد مسائل مهم کشور شد. آقای روحانی که در یک همایش اقتصادی در تهران سخن میگفت با انتقاد از برخی نهادها و همچنین منتقدان سیاسی خود در مسائل هسته‌ای، خواستار مراجعه به رأی مردم درباره مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شد. این موضوع تیتر بسیاری از روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده و بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌ها داشته. برنامه امشب به روی خط هم ظاهراً به همین موضوع میپردازه. روزیتا ایران دوست همکار عزیز من در استودیو با ما هست با جزئیات بیشتر. روزیتا، قرار هست که چه پرسش‌هایی با مردم مطرح بکنین؟
سوال محوری برنامه ما، هدف از طرح همه پرسی چی هستش؟ شما هم از همین الان میتونین از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط 202-382-7205 نظرات خودتون رو در برنامه منعکس بکنین، همینطور از طریق راه‌های ارتباطی دیگه فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و اسکایپ برنامه که صوتی، تصویری و نوشتاری میتونید در برنامه شرکت کنین. برنامه روی خط از ساعت 10 تا 11 شب به وقت تهران پخش میشه، 1:30 تا 2:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن. منتظر نظراتتون هستیم. از طریق تلفن هم در طول برنامه میتونین شرکت بکنین. تلفن ما هست 202-260-7110. منتظر نظراتتون هستیم.
بسیار عالی. من هم از شما دعوت میکنم که حتما برنامه روی خط رو نظارگر باشید. ممنون روزیتا ایراندوز که با ما همراه بودیم. متشکرم. به ادامه خبرها میپردازیم. در حمله یک بمبگذار انتحاری در مرز عربستان سعودی در نزدیکی عراق، دو مامور مرزی سعودی کشته و یک تن زخمی شدند. تحلیلگران حمله روز دوشنبه را نخستین حمله گروه دولت خودخوانده اسلامی علیه عربستان سعودی خواندند. علی نژادی و جزئیات بیشتر.
Over there we have the Iraqi police station.
وزارت کشور عربستان سعودی حمله اوایل صبح امروز را حمله عناصر تروریستی خوانده است که با حمله یک بمبگذار انتحاری آغاز شد و مهاجمان سپس به سوی ماموران مرزی تیراندازی کردند. به گفته مقام‌های سعودی ماموران مرزی در واکنش تیراندازی کردند که طی آن بمبگذار انتحاری کشته شد. رویترز به نقل از سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی گفت یکی از کشته شدگان ژنرال البلاوی رئیس پست مرزی منطقه بود. به گزارش خبرگزاری‌ها هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. حمله امروز در منطقه دورافتاده مرزی در شهر ارر در نزدیکی مرز استان انبار در عراق رخ داده است. استان انبار صحنه جنگ بین پیکارجویان گروه موسوم به داعش با شبه نظامیان شیعه است که با ایران رقیب عربستان سعودی همکاری می‌کنند. به گفته مصطفی علانی تحلیلگر عراقی در مسائل امنیتی که روابط نزدیک با وزارت کشور عربستان سعودی دارد، حمله روز دوشنبه از سوی داعش صورت گرفته است. عربستان سعودی در اعتراف بین‌المللی به رهبری آمریکا در حمله‌های هوایی علیه مواضع داعش در سوریه شرکت کرده است. آمریکا، عربستان سعودی به همراه اردن، بحرین و امارات متحده عربی از سپتامبر سال گذشته بیش از 600 حمله هوایی علیه مواضع داعش در سوریه انجام دادند. گروه دولت خودخوانده اسلامی عربستان سعودی را به علت رابطه با غرب خائن به اسلام خوانده که باید علیه آن همچون اقلیت شیعه و خارجیان جنگید. گفته می شود در گذشته نیز حمله هایی در مرز عربستان سعودی و عراق صورت گرفته است، اما حمله های هدفاً به نیروهای امنیتی کم سابقه است. عربستان سعودی پس از تصرف مناطق وسیع از خاک عراق توسط داعش در ماه ژوئیه سال گذشته، حفاظت مرزی در مرز با عراق را تقویت کرده است. ریاض ماه گذشته اعلام کرد کشتار 8 شیعه در استان احسا توسط مهاجمان داعش صورت گرفته بود. علی نژادی، صدای آمریکا.
در افغانستان یک بمبگذار انتحاری خودروی پلیس اتحادیه اروپا در کابل را هدف قرار داد. اشرف غنی هم از احتمال بازنگری در مدت اقامت نیروهای نظامی آمریکا در این کشور خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید ممکن است میرحسین موسوی و مهدی کروبی از چهره‌های منتقد حکومت به زودی محاکمه شوند. و قیمت نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه به پایین ترین میزان خود در 5.5 سال گذشته رسید. و در ادامه همین برنامه، ماجرای این شترمرغ فراری در اسرائیل. با خبرهایی در ارتباط با منطقه ادامه می‌دهیم. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا در یک سفر از پیش اعلام نشده به بغداد با حیدر العبادی همتای عراقی دیدار و گفتگو کرد. آقای ابوت در دیدار با العبادی به تعهد استرالیا در عراق به ویژه در زمینه آموزش نظامی نیروهای آن کشور تاکید گذاشت. نخست وزیر استرالیا گفت این تعهدات در هفته ها و ماه های پیش رو تشدید خواهد شد. استرالیا در مهر ماه توافق کرد نیروهای ویژه اش در مبارزه با داعش از عراقی ها حمایت کند. آقای عبود در سفر روز یک شنبه اش به عراق از نیروهای استرالیایی مستقر در آن کشور دیدار کرد. گروه مخالفان سیاسی حکومت سوریه خالد خوجه را به عنوان رهبر جدید خود برگزیدند. ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالف دولت سوریه، گروه طرفدار غرب که با رژیم بشار اسد مبارزه می‌کند، در نشست یکشنبه در استانبول علاوه بر انتخاب رئیس، یک کمیته ریاست جمهوری هم برگزید. این گروه که در داخل سوریه و در میان نیروهای مسلح مخالف اسد نفوذ چندانی ندارد، از مهمترین گروه‌های مخالف دولت سوریه در سطح بین‌المللی است و تلاش می‌کند برای برون رفت از جنگ داخلی 4 ساله سوریه راهی پیدا کند. خالد خوجه که چهره ای میان روست، جانشین هادی بهرا می شود که با عربستان سعودی روابط نزدیکی داشت. بهرا خود داوطلب مجدد برای رهبری نبود و اکنون در کمیته سیاسی ائتلاف به فعالیت خود ادامه خواهد داد. فلسطینی ها می خواهند باز به شورای امنیت بروند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است هر چند بار که لازم باشد پیشنویس قطعنامه خود را به شورای امنیت ارائه خواهد داد. اما فعلا محمود عباس باید با عواقب پیوستن به 20 پیمان بین المللی در واکنش به رأی نیاوردن پیشنویس دست و پنجه نرم کند. اسرائیل تصمیم گرفته از تقریبا 125 میلیون دلار مالیات جمع‌آوری شده ماه پیش برای فلسطینی‌ها را به آنها تحویل ندهد. تلاش مجدد فلسطینی‌ها در محافل بین المللی دور دیگری از لفاظی‌های متقابل را دامن زده است. گیتاریان و جزئیات بیشتر.
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تصویب نشدن پیشنویس قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل را شکستی برای آن شورا می‌داند و نه شکست فلسطینی‌ها. یک شنبه محمود عباس در کنفرانسی فرهنگی در رام الله کرانه باختری گفت با کمک اردن هر چند بار که لازم باشد پیشنویس را ارائه خواهد داد.
شما همه از رابطه تاریخی من با اردن آگاهید. اردن اکنون عضوی از شورای امنیت است. با آنها مشورت خواهیم کرد تا بار دیگر سه بار یا حتی چهار بار پیشنویس را ارائه دهیم. تا شورای امنیت ما را نپذیرد دست از تلاش بر نخواهیم داشت.
آقای عباس امیدوار است با جایگزین شدن برخی کشورهای شورا که دوره عضویتشان به پایان میرسد، کشورهایی که نسبت به فلسطینی ها سمپات بیشتری دارند پیشنویس تصویب شود. اما اگر رأی منفی مجدد آمریکا کافی نباشد، باید در انتظار وتوی واشنگتن بود. به نظر آمریکا پیشنویس یک طرفه است و واشنگتن اقدام فلسطینی ها را مفید نمیداند. در واکنش به نتیجه رأی‌گیری شورای امنیت، محمود عباس 20 پیمان بین المللی را امضا کرد. مهمترین آن پیوستن به پیمان دادگاه بین المللی کیفری. در این میان، وزیر امور خارجه اسرائیل از رویکرد برخی از کشورها در غرب اروپا در قبال کشورش به طور کل و در مورد رأیشان به پیشنویس به طور خاص انتقاد کرده است. آویگدور لیبرمن اروپای غربی را چالش اصلی اسرائیل در سال جدید میلادی ذکر کرده، نه ایران، حزب الله لبنان و فلسطینی ها. روزنامه جروزالم پست از آویگدور لیبرمن نقل کرده که کشورهای غرب اروپا حساسیت و درک اروپای شرقی و مرکزی نسبت به چالش‌های پیش روی اسرائیل را ندارند. منظور او فرانسه و لوکزامبورگ است که به قطعنامه پیشنهادی فلسطینی‌ها برای عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیلی به مرزهای پیش از سال 1967 رأی مثبت داده و بریتانیا و لیتوانی هم رأی ممتنع، در حالی که ایالات متحده و استرالیا با آن مخالفت کردند. آقای لیبرمن همچنین از پارلمان‌های سوئد، ایرلند، فرانسه و برخی دیگر از کشورها که در ماه‌های گذشته به طور غیر الزامی به رسمیت شناختن یک دولت مستقل فلسطین را تصویب کردند، انتقاد کرد. آقای لیبرمن خود متولد مولداوی است، از جمهوری‌های استقلال یافته اروپای شرقی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. گیتا آریان، صدای آمریکا.
قیمت نفت خام وست تگزاس آمریکا و برنت روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود در 5.5 سال گذشته رسید. به گزارش رویترز، نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه نفت و تقاضای ضعیف جهانی باعث کاهش قیمت نفت شده است. تصمیم اوپک در اجلاس اخیر خود برای حفظ سطح تولید، کاهش قیمت نفت را سرعت بخشیده. نفت برنت و وست تگزاس آمریکا اکنون به نسبت اواسط سال 2014، یعنی حدود 6 ماه پیش، بیش از نیمی از قیمت خود را از دست داده است. قیمت نفت خام آمریکا روز دوشنبه به هر بشکه 51 دلار و 40 سنت رسید که پایین ترین قیمت از ماه مه سال 2009 است. قیمت نفت برنت نیز برای تحویل در ماه فوریه به 55 دلار و 36 سنت رسید که پایین ترین قیمت از ماه مه سال 2009 است. و اکنون نگاهی به نشریات آمریکایی امروز با همکارم فرهاد پولادی.
بله، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مقاله تحلیلی کوتاهی درباره مسئله رفراندوم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش اشاره کرده بود، مطلبی نوشته که برگزاری همه‌پرسی یا رفراندوم برای تندروها مشکل آفرین خواهد بود، زیرا که محتملاً نتیجه آن بازتابی از تغییرات اجتماعی در بین مردم ایران است. به این معنی که چون عمده ایرانیان هم اکنون شهرنشین هستند و به تبع آن اطلاعات روز آمده، دیگر حاضر نیستند تندروی و افراطی که مقامات کشورشان مروج آن هستند با آن همراهی کنند. در صورتی که آقای روحانی بتواند این کار را انجام بدهد، بتوانسته نهادهایی را که در کنترل محافظه‌کاران است دور بزند و این کار موجب خواهد شد که رأی مردم مستقیما در تصمیم‌گیری‌های مهم جلوه کند. به نوشته توماس اردبرینک نویسنده این مقاله، تا کنون مقامات ایران به مردم اجازه تشکیل حزب یا گروه‌های اجتماعی را نداده بودند. بنابراین افکار و نظراتشان، نظرات مردم ایران، توسط اظهارات ایدئولوژیک و تبلیغاتی مسئولین کشور خاموش شده بود. نشریه بعدی که مرور می‌کنیم کریستین ساینس مانیتور است که به تأثیر کاهش فزاینده قیمت نفت بر روی حزب الله لبنان این همپیمان ایران در منطقه اشاره کرده و نوشته دشمن جدید این گروه شبه نظامی شیعه ریاضت مالی است، زیرا که با ادامه جنگ داخلی در سوریه تهران به عنوان متولی هزینه‌های حزب الله کمک مالی به این گروه را کاهش داده و نتیجتاً حزب الله حقوق پرسنلش و جیر مواجب که به سیاستمداران و منابع دیپلماتیک زیر نفوذش می‌داده کاسته است، به نوشته نیکلاس بلنفورد نویسنده این مقاله. اما این کاهش کمک تهران به حزب الله از میزان تاثیرگذاری این گروه در اعمال دیدگاه‌های خود و تهران در عرصه سیاسی لبنان نکاسته است. بنابر آمار ارائه شده از سوی برخی از کارشناسان، کمک تهران به حزب الله طی دهه گذشته متفاوت بوده، از سال 60 میلیون دلار تا 200 میلیون دلار بوده. همچنین کارشناسان میزان کمک مالی تهران به نگه داشتن حکومت بشار اسد در قدرت را ماهانه بین 1 تا 2 میلیارد دلار برآورد میکنند. سایت خبری بیزنس اینسایدر، آخر مطلبی که بهش میپردازیم، در مقاله تحت عنوان بحران جانشینی در خاندان آل سعود نوشته که با توجه به بستری شدن هفته گذشته ملک عبدالله 90 ساله که مبتلا به ذات الریه هستش و همکنون هم از طریق لوله مصنوعی نفس میکشه، مسئله جانشینی جنگ قدرت بین بازماندگان این پادشاه شدت یافته است. به نوشته مایکل کلین نویسنده این مقاله، اگرچه شاهزاده سلمان 79 ساله همکنون عنوان ولیعهدی رو داره، اما وی هم از سلامت کاملی برخوردار نیست و بنابراین ملک عبدالله برادر ناتنی خود مقرن که خلبان جت جنگنده است و دارای تحصیلات عالی از بریتانیا است به عنوان معاون ولیعهدی منصوب کرده. اما از آنجا که مادر این شاهزاده، یعنی شاهزاده مقرن، یبنی تبار است و صیغه بنیانگذار پادشاه سعودی ملک عبدالعزیز آل سعود بوده، احتمال زمامداریش بسیار جنجال برانگیز خواهد بود. به گفته نویسنده این مقاله، بحران جانشینی با پایان رسیدن فرزندان بنیانگذار آل سعود که یکی پس از دیگری و بر اساس ترتیب سنی به سلطنت می‌رسند، ظهور نسل سوم بحرانش در بین نسل سوم بیشتر سر بر خواهد آورد، زیرا در آن صورت هر کس به پادشاهی برسد به طور خودکار برادران خودش را جانشین خواهد کرد و بنابراین تعداد زیادی از پسرعموها از رسیدن به سلطنت باز خواهند ماند. البته اهمیت جانشینی خاندان آل سعود، کشوری که به عنوان بزرگترین تولید کننده و بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، در زمانی که قیمت بشکه این ماده فسیلی به نصف کاهش یافته و همچنین میزان نفوذ این کشور بر جهان عرب و اسلام و همچنین جنگ کنونی که با داعش هستش، بسیار مؤثر و قابل تأمل است.
ممنون فرهاد پولادی. با خبرهایی در آمریکا ادامه می‌دهیم. سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنا، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه CNN با انتقاد از تصمیم دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عادی سازی روابط با کوبا گفت تایید صلاحیت سفیر آمریکا برای کوبا مشکل خواهد بود. سناتور منندز که خود کوبایی تبار است، منتقد سیاست آقای اوباما بوده است که ماه پیش محدودیت‌های سفر و بازرگانی را علیه کوبا لغو کرد. سناتور منندز گفت او در جریان گفتگوهای عادی کردن روابط با کوبا که یک سال و نیم به طول انجامید نبوده است. این سناتور دموکرات افزود ما با این اقدام معیارهایی را که برای ما مهم است زیر پا گذاشتیم و در مقابل دادن همه نوع امتیازها به کوبا هیچ چیز از کاسترو دریافت نکردیم. روند گزینش هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به پرونده جوهر سرنایف متهم به بمب‌گذاری‌های مرگبار بوستون که قرار است 15 آوریل سال 2013 قرار بود برگزار شود، از روز دوشنبه آغاز می‌شود. یک دادگاه تجدید نظر هفته گذشته درخواست وکیلان مدافع متهم 21 ساله برای تعویق و یا انتقال محاکمه به محلی دیگر را رد کرد. اتهامات جوهر سرنایف بر 30 مورد بالغ می‌شود، از جمله توطئه و استفاده از سلاح کشتار جمعی در بمب‌گذاری‌هایی که به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن بیش از 260 نفر منجر شد. جوهر سرنایف ادعا می‌کند بیگناه است، اما در صورت محکومیت امکان دارد که با مجازات مرگ هم روبرو باشد. تیم‌های جستجو روز دوشنبه از شرایط آرام‌تر دریای جاوه استفاده کردند و به جستجوها برای یافتن اجساد سرنشینان و لاشه هواپیمای ایراسیا ادامه دادند. هواپیمای مسافربری ایرباس A320 ایراسیا با 162 سرنشین یک شنبه هفته گذشته در دریای جاوه سقوط کرد. این هواپیما از سورابایا در اندونزی به سنگاپور می‌رفت. مقامات تلاش دارند تا غواصان را به منطقه‌ای بفرستند که در آن 5 شای بزرگ که گمان می‌رود قطعات هواپیما باشد پیدا شده است. هوای بد هفته گذشته باعث وقفه در جستجوها شد. تاکنون هویت 9 جسد از 34 جسد پیدا شده مشخص شده است. و این رو هم بشنوید که یک شترمرغ حال هوای شهر آرام هرتزلیا در سواحل اسرائیل را دگرگون کرد. حرکت شترمرغ در هوای بارانی روز یکشنبه در خیابان‌های اصلی شهر و در لابلای خودروها رانندهی که در نزدیکی شترمرغ در حال حرکت بود ضبط کرد. ماموران شهرداری هرتزلیا پس از آن که موفق به مهار شترمرغ فراری شدند، او را به صاحبش بازگرداندند. شترمرغ یکی از سریع‌ترین پرندگان است. و این بود خبرها تا این ساعت. ادامه خبرها ساعت 9 شب به وقت تهران.